أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 18. اگر شخص مضطر یا باید صلات قائمیه در حال مشی انجام بده و یا اگه نخواد مشی بکنه باید جالسن نماز بخونه، کدوم یک از این دو مقدمه؟ آیا جالسن نماز بخونه یا قائمن؟ جالسن بخونه قیامشو نداره، قائمن بخونه استقرار نداره، باید هم تو راه بره. سید می فرمان فل احوتو التکرار و دو تا نظریه دیگه هم اینجا هست. بعضی صلات جالسی رو ترجیح میدن، مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون صلات جالسی رو مقدم میاندازن، منتها بعد میگن احوت اینه که اون صلات مشیم بخونه و در ضیق وقت باز میگن صلات جالسی رو بخونه و بعد قضاشو اون صلات مشی انجام بده. و نظریه سوم، آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون عکسش از هر آن است که اون صلات مشی رو انجام بده. مبنای این اختلاف یک روایتی است که این روایت میگه کسی صلات جلوسی رو انجام بده که نتواند صلات مشی رو اقامه بکنه، و نشون میده که اگر ماشیان میتونه تو حال حرکت هم تو راه بره و نماز بخونه، این مقدمه بر صلات جلوسی است. خب متعارفم نیست، الان تو عوام الناس تقریبا هیچ کسی مسئله رو نمیدونه و همه اینایی که نمیتونن قائما نماز بخونن فوری مرحله بعد همون صلات جلوسی رو میگوین، و البته خیلی از اینها که نمیتونن قائم بایستن قیام در حال مشی هم نمیتونن، یعنی اینا با همه کم میشه یه کسی رو در نظر بگیریم که نتونه بایسته به حالت استقرار، اما اگه به حالت راه رفتن باشه میتونه بایسته. اصلا تصورش مقدار سخته، مگر فرمایش آقا دیروز گفتم اونه که درد کشیدن همینطوره، خدا همه مریض ها رو شفا بده. اونایی که درد میکشن گاهی استثناء داریم اما کم هست. حالا ما دلیل باید نگاه بکنیم. دلیل یه دونه روایت چهار هست از باب شش از ابواب قیام، جلد چهارم وسائل صفحه 699. این روایته که مشی و مقدم میاندازه بر جلوس. راوی سلیمان ابن حفصه. المروزی میگه قال الفقیه علیه السلام، و منظور از فقیه کیه؟ احتمال زیاد داره امام دهم علیه السلام باشن، چون ایشون روایت زیاد از امام هادی علیه السلام نقل میکنه، ولی کن احتمالم داره از امام عسکری علیه السلام باشه. گاهی این اصطلاحاتو تقییتن میگفتن، میخواستن شناسایی نشون، اسم امام رو هم کتمان میکردن. اما این آقای سلیمان از امام هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و همه اینا معاصر هست و روایت هم داره، به خصوص امام نهم و دهم و یازدهم رو مکاتبه باشون خیلی داره، چون نمیشد مستقیم خدمت امام برسه. اما از امام هفتم هم داره، از امام هشتم صحبت هایی داره. بعضی اومدن تضعیف کردن همین سلیمان ابن حفص و خواستن روایت رو از این جهت تضعیف بکنن، در حالی که اینطور نیست. سلیمان ابن حفص همطور که گفتم با امامان زیادی مشهور بوده. یه روایت رو از امام هفتم علیه السلام نقل میکنه که خدمت امام هفتم علیه السلام رسیدم و قصدم این بود که ازشون بپرسم حجت بعد از شما کیست، و سوال نکرده امام اشاره به فرزندشون امام رضا علیه السلام کردن و فرمودن ان ابنی وصی و الحجة علی الناس بعدی. و این نشون میده پس اعتقاداتش درست بوده. از اهالی خراسان هم هست سلیمان، با امام رضا علیه السلام هم صحبت هایی داشته. تو بعضی کتب رجال یه اشتباهی شده، میگن بعد از صحبتی که با امام رضا علیه السلام کرد ایشون توبه کرد و برگشت از مثلا مذهب فاسد خودش. وقتی میریم بررسی میکنیم میبینیم مناظره‌ای که با امام داشته سر امامت نبوده، امام رو که از امام هفتم پرسیده بود و نقل میکنه و مناظره‌ای که با امام هشتم علیه السلام داره سر بحث بدائه. خب بحث بدا میدونی از مسائل مهم اعتقادیه که همین امروزش هم خیلی ها نمیدونن چیه، و بعد از اینکه صحبت کرد به امام علیه السلام گفت دیگه از این به بعد من انکار نمی کنم و تکذیبم دیگه نمی کنم بدارا. یه بحث اعتقادیه، مشکلی رو با امام مطرح کرده، نه اینکه شیعه نباشه. نخه قطعا شیعه بوده. حتی اونجایی که امام هفتم علیه السلام فرزندشون رو معرفی کردن گفتن ایشون وصی منه، دنبالش یه عبارتی داره که فشهد لهو بذالک عند شیعتی، و این کاشفه از اینه که مورد وثوق نزد امام بوده، امام او رو بهش اعتماد داشتن، گفتن به شیعیان شهادت بده، معلوم شهادتش پس مقبول هست نزد مردم که امام دارن او رو واسطش میکنه. مکاتبات فراوانی با امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیه السلام داره. شیخ صدوق رسماً توثیقش کردن و تو علمای متأخر هم وحید بهبهانی، سید بحرالعلوم و علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیهم، این بزرگواران هم هر کدامشون توثیق کردن او رو. آدم شیعه خیلی خوبی بوده. لذا این که بعضی بزرگان تا یه روایتی به مزاقشون جو در نمیاد دنبال این میگردن یه بهانه‌ای سند رو فوری میخوان تضعیف کنن، نمیشه، نسبت ضعف نمیشه داد و سند از این جهت قطعی است و نمیشه ایراد گرفت. و اما دلالتش هم خیلی روشنه، دلالتش اینه: المریضو انما یسلی قاعدن اذا سار ان یمشی بالحال التی لا یقدر فیها علا ان یمشی مقدار صلاتهی الا ان یفرق قائمن. فرماد مریض در یک صورت میتونه نماز قاعدن بخونه که حالت او به گونه ای بشه که نتواند به مقدار یک نماز راه بره و قائما نماز بخونه تا از نماز فارغ بشه. خب این خیلی دلالتش هم واضحه و حسرن میکنن امام منحسرن جلوس رو در یه صورت اجازه میده و اون حالتیست که نتونه نمازشو در حد همون یک نماز فقط چهار رکعت مثلا میخواد بخونه، اگه در حال چهار رکعت بتونه قائما بخونه اما ماشیان اجازه نداره نماز قاعدن بخونه. خب این روایت دلالتش خیلی روشنه، از نظر مصداقی خیلی کمه، گفتم کم میشه دیگه کسی نتونه بایسته نماز بخونه اما اگه راه بره بتونه بایسته، اما اگه بخواد راه نره بایسته نمیتونه اصلا بایسته، حتی تکیه هم نمیتونه بده و حتما باید بنشینه. خب این کم اتفاق میفته که حالا شاید هم اصلا اتفاق هم نیفتده باشه و شاید به خاطر همین کمی اتفاق هم تو روایات دیگر اصلا ذکر از این بحث نبود. یادتونه روایتشو خوندیم که وقتی میخواست ترتیب بگه اصلا این مورد رو نداشتیم، گفت صلات مرحله اول قائما بیسته بخونه، مرحله دو اگه نمیتوند ایماعن، نمیتوند جالسن. اصلا بحث از قائم به حالت مش تو روایت ها نبود و این به خاطر کمیه وقوعشه، اصلا واقع نمیشه همچین چیزی. من تو لوفر از ناس اگر کسی بگه بیستم نمیتونم، باید بنشینم نماز بخونم، اما میتوانم تو راه برم در حد 5 دقیقه، میتونم راه برم که تو این 5 دقیقه میتونم قشنگ یه 4 رکعت نماز بخونم، اینا امام علیه السلام صریحا میفرمان که باید به حالت مش بره نمازشو بخونه و اجازه نداره قاعدا نماز بخونه. چی میفرمان؟
صلوات ماشیه
چه چی شد؟ حالا اونم بازی بحث دیگه هست که حالا بحث قبلشو اونو باید بگیم در حال مش دیگه ساقطه، اینا دلیلای دیگه داشتیم. در حال مش دیگه قبل شرط نیست، حتی بعضی میگفتن تکبیرت الاحرامش هم بگید رو به قبله بعد بتونه، گفتن نه اونم لازم نیست. حالا تو این روایت بحث ارتجاع به قبله اصلا توش مطرح نیست، خود این ترتیب رو میخوام ببینیم. روایت از جهت ندرت یه چیز واضحی است، اما تو همون صورت ندرت واضحه، سند خوبه، دلالتش هم خوبه و بزرگانی هم بهش فتوا دادن، از شیخ مفید گرفته تا شهید و بزرگان دیگه هم خیلی، حتی از معاصرین زیاد همراهی نکردن، گفتم حضرت امام و شاگردانشون قبول ندارن، متون نه قبول ندارن به این معنی که رد بکنن، آخرش حضرت امام نتونستن رد بکنن روایتو، گفتن صلات جلوسی بخونه اون مقدمه، اما بعد گفتن یه صلات قائم مشیم بنابر احتیاط واجب بخونه، و حتی گفتن اگه در ضیق وقته، باز گفتن صلات جلوسی تو ضیق وقت بخونه و بعد از وقت قضای این نمازو به همون شکل قائمن اما مشی بخونه. یعنی حضرت امام هم مخالفت با روایت آخرش نتونستن بکنن، ولی که آیت العظمه خویی صریحا فتوا دادن طبق همین روایت، و البته فتوایشون باز تابع فتوای آیت العظمه حکیمه، گفتم بارهایشون رسالشون تقریبا با رساله های حکیم یکی، اگه دو سه رساله کنار هم بذارید 90% فتواشون اصلا برگرفته ای از آیت العظمه حکیمه رضوان الله تعالی علیه ما، شخصیت های افتخار حوزه که حقیقتا خیلی زحمت کشیدند و خدمت کردند. هر شود که عمل کردن به حدیث ظاهرا خیلی قویه، یعنی ما نه سندشو نه دلالتشو نمیتونیم رد بکنیم، و اون شبهه هم که به ذهن میرسه که چرا مطرح نیست تو بعضی جاها و تو ترتیبی که گفتن اصلا این رو نیوردن، نگفتن کسی صلات قائمی نمیتونه بخونه، بعد نگفتن که مرحله بعد قائمه در حال مشیه، این به خاطر اینه که معمولا کسی که نمیتونه بایسته دیگه ایستادنش بین مشی و استقرار فرقی نمیکنه، اصلا دیگه تقریبا همه همینطوره. منطور ما حالا فرض است دیگه که امام علیه السلام فرض کردن، ما هم باید بگیم، پس اینم جواب شبهه. اما یک استدلال دیگری هم موافق روایت میتونیم بکنیم و اون این است که صلات جلوسی اصل قیامو نداره، اما این کسی قائمن باشه فقط در حال مش باشه اصل قیامو داره، صفت قیام که استقرار هست و نداره، لذا هم داره است بین این که اصل قیام نباشد یا باشه، وقتی هم داره بین این دوه ما قطعا میگیم که قیام مقدمه. یه نکته دیگری هم به ذهنم میرسه، چون کسی نگفته این نکته رو دیگه در مباحثشون، اما به ذهنم میاد، و اون اینه که صلات مشی که دارن میگن نباید خیلی راه بره که فعل کثیر ازش صدق بکنه. این هم دیگه نگفتن که هم تو قدم بزنه نماز قدم بزنه بره تا آخر سال اونو برگرده دیگه، این کارم نکنه. حالا درسته اگه به ایستد باید راه بره، خیلی خوب راه یه قدم بره جوری قدم بیاد عقب اینطوری، و حتی اون اتجاه به قبله را هم سعی کنه حتی المقدور آیت بکنه، یعنی مشکلات دیگه به وجود نیاره که مهمترینش فعل کثیره. چون به ذهنم میاد این نکته دیگه، هرچی تو دل محسوب باید بگیم که ناگفته نمونه، و اون اینه که کسی که صلات جالسی نماز میخونه، عرف بیننده میگه داره نماز میخونه، و اگر شخص هم تو راه بره عرف بیننده اینا دور میدونه از نماز، نسبت به هم دارم میگم، ولی اونم میگه داره نماز میخونه، اما اون که نشسته سو اقرب به صلات میدونه، میگه نشسته سو سجده داره نماز میخونه، تا اون کسی که داره راه میره. رو این جهت میگیم امام هادی علیه السلام اگر گفتن صلات با حالت مشی و انجام بده و اجازه ندارد جالسن نماز بخونه، میگیم مراد امام علیه السلام اون مشی نبوده که نماز رو با فعل کثیر مواجه بکنه، یعنی نمیخوام از یه جهت دیگه نماز رو باز خرابش بکنه، و میگیم یک راه رفتن مختصر در همون حدی که میگیم نمیتونه بیسته، اما اگه راه بره میتونه بیسته، میگیم خیلی راه رفتن مختصر اون حد اقل رو انجام بده، وقت میموند اونجایی که به فعل کثیر مواجه میشه نمیتونیم از گفتار امام اطلاق گیری بکنیم به خاطر قدر متیقنی که الان پیدا کردیم. تو اطلاق اگه قدر متیقن تو کار نبود، هر دو فرد مطلق رو چکار میکردیم؟ میگفتیم تو گفتار امام هست، و میگفتیم امام مطلق گفتن صلات قائمن فی حال المشی مقدمه بر جلوس، مطلقا یعنی اهم از دو فرد، یه فرد این که کم راه بره، یه فرد این که فعل کثیر هم تو تند و تند راه بره. اما الان دقت که میکنیم میبینیم نه، کلام امام اطلاق نداره، قدر متیقنش اون مختصر راه رفتن است، اینا قطعا امام راضی ان، اما اونجایی که این کسی باید خیلی راه بره رو نمیدونیم امام آیا اون رو هم منظورشون بوده یا نه. ازا نه تو خارج نگید، شما میگید تو خارج، خب جواب دادم نیه، میگم تو خارج نیست، چرا 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 دیگه همون دیگه، خب دیگه همین میشه فعل کسی رو همه میگن مضر به نماز، تو چرا دیگه شما دارید میگه تو خارج میشه تو مقام تخاطب، تو مقام تخاطب معناش همینه، مثل تخصیص لبیه، اونم تو مقام تخاطب دیگه، تو مقام تخاطب ذکری شما دنبالش هستید، هیچ کسی نه نگفته، مقام تخاطب یعنی فهم مخاطب این بوده، اصلا من چیز دیگه میگم، اگر عمل مخاطب باشد، عمل مخاطب که دو فرد نیست، یعنی یقینا مخاطب یه حالت بیشتر نداشته و امام داشتن وظیفه او رو معین میکرده، اما اینم نیست، گفتار امام الان کلیه، نه تو نه اون ظهورش شما دارید، خب فرماشون حالا برش گردونید و بگید نه اینطور نیست، چون ظهور شما دارید میفرمایید.
خب نظر شما این هست که قدر متعرمند پرد کنید برش دارید میفرماشید دیگر، اما رو اصطلاح
راهی از قدر متعرمند اصطلاح همه اصولی اینه. نه شما دارید یه چیز جدی
پای هم سوزی نمیگن.
چرا؟ تو دارم عرض میکنم تو مقام تخاطبه. شما دارید میگید قدر متیقنه خارج گفتید. کی گفته خارج؟ مثلا همچی چیزی نگفتم. اینم شما دارید میگید. حالا اگه کسی گفته سا من نمیدونم. اما
من که ما بگیم فعل کسی رفت من ماره باید با پوست پوسته
که نداریم. چه حرفیه میزنه اینه که گفتم که میگم همه معتقدند فعل کثیر مخل به صحت صلات. چه کار داری؟ حالا دلیلشو میخواد برگردیم بحث دیگه رو مطرح بکنیم که حالا خب همین میشه دیگه. یعنی امام رضایت ندارن به فعل کثیر، این که قطعیه که تو قطعیات دیگه تشکیک نکنید و بقید شما اگه میگه زنی پس راه برید تو نمازتون رو بپرید بالا بیاد پایین.
فعل کثیر از عمل و کلامه.
حالا ما اینو
حالا
وقتی برسیم بشین و بس جو میریم جلو. این چیز دارید شما تو هم تو زنی صحبت میکنه بله، اما فعل کسی رو همه مضر میدونن. اینا رو مسلمش بدونید. حالا بیاد تو این نکته که تو مقام تخاطب قدر متیقن هست، یعنی فعل قلیل با فعل کثیر قطعا اینا در عرض هم نیست. فعل قلیل رو مضر نمیدانن، فعل کثیر رو نمیدونیم آیا امام اون رو هم میخواستن بگن یا نه. نمیتونیم از کلام امام اطلاق گیری بکنیم.
بله
اینا قرینه شه دیگه. بله اینم یه نکته شه که مثلا قرینه بگیریم، منطور نمیشه آخرش قطعی بگیم. ما باید بگیم مریض که نمیتونه بایسته یا باید نشسته باشه یا اگه ایستاده بخواد باشه باید راه بره. این که میگن میتونه بنشینه معلومه که مریضش مریضیه حاده نیست که بخواد خیلی راه بره. ولی این هم یه قرینه است. خیلی خوب هم نمیگم، میگم این که صورت نماز به هم میخوره اینا دیگه همه باطل میدونن. بعد که باطل میدونن ممکنه بگیم تعبدن این روایت میگه درسته، میگیم نه روایت اطلاق نداره. من به دنبال این صحبت ها احتمال میدم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که جلوس و مقدمه داختن همین شبهات تو ذهنشون بوده. یعنی تو ذهنشون بوده راه رفتن معمولی، لذا نتونستن بپذیرن رفتن به سمت اینکه جلوس مقدمه، بنشینه دو نماز بخونه. بعد در روایت ها نمیتونن کاریش بکنن، روایت هم سندش خوبه هم دلالتش گفتن احتیاط واجب یه نمازی هم بخونه. اما اگر ما این کار رو بکنیم بگیم حرکت تو نماز حرکت جزئیست، راه رفتن کم نه فعل کثیر، دیگه مشکل پیدا نمیکنه. صدق عرفی داره، یعنی عرف هر دو رو نمازگزار میداند، چه جلوسن باشه چه ایستاده رو به قبله. اما خب یه قدم میره جلو، دو قدم میره جلو، میاد عقب، باز میره جلو. اگه بایسته مثلا این نخواهی کمرش اجازه نمیده، ناچاره سعی بره جلو بیاد عقب. خیلی خوب در حد فعل قلیل بگیم، نه اینکه تا میگیم راه رفتن یه مشکل دیگه به وجود بیاریم، مثل اینکه نمازشم باطل بکنه، پشت به قبله بکنه، نمیدونم وضوشو باطل بکنه. بگید بعد امام که نمیخوان ضررهای دیگه رو بیان بکنن، فقط از یه جنبه داریم میگیم و اونه که قیام باید با حالت انتصاب، استقرار و استقلال، این سه تا صفت تو قیام باید باشه. حالا این آقا استقرارشو نداره، امام میفرمان قیام مقدمه بر جلوس است. وقتی قائم باشه صفتشو نداره، اما اگه جلوس باشه موصوفو نداره. بله اون دیگه دیالای نمیذاریم به تشخیص خودتون دیگه. حالا ما حکمش اینجا داریم میگیم، میگیم فعل کسی رو انجام نده، اما تعیینش با عرفه.
هر نوع مشی باشه
نه، این چه حرفیه؟ نه هیچ کس نگفته، نه قطعا یه قدم دو قدم. خود شما الان تو نماز ها به مأمومین میگید که میتونه مثلا چرا؟ حالا دیگه سالم تو موضوعش نکنه، دلخه یه قدم هم مشه. مسئله 19 این هست که بله آقا خب آقا به عکس میگن، آقا میگن یه قدم دو قدم مش نیست. دهشون عکسشون رو دارم میگن مشیه. خیلی خوب شما که دوره از مبنا داره رفته جلو، ببینید مش اعم است از مشی یکی دو قدم یا ده قدم. حالا دیگه قدمشو نگید که این دوره بگید این فعل کثیره یا فعل قلیل. بله شامل همه میشه. بعد که گفتیم شامل همه میشه باید به اطلاق روایت عمل بکنید، اطلاق نداره. چرا؟ چون مشی قلیل که فعل کسی نباشه قدر متیقنه که نماز صحیحه، و اینم میشه قدر متیقنه از کلام امام استفاده بکنی، اما اون فعل کثیرشو نمیتوانی. اگر افرادش در عرض هم باشه میشه افراد اطلاقا در عرض هم باشه، وقتی در عرض هم نبود دیگه نمیشه اطلاق گیری بکن. بفرما نمیتونه یا میتونه؟ نه میگن باید بیسته روایت ها متنش جلوتونه. عکسش چه میگن؟ المریض انما یصلی قاعدا که نتواند. پنج دقیقه راه بره خب باید باید نه قائمنه با مشیا تو گفتارتون من دارید یمشیه نه یستقره. اگه استقرار باشد که دیگه اصلا اشکال نداره که خب میدونم این خلاف ظاهره دیگه.
نه
تا همین دیگه توانایی ایستادن داره، پس تو نماز که بیسته و حرکت نکنه. با اینو که نداره که بله اینا آی حکیم هم گفتن، اینا رو گفتن، اینا که خلاف ظاهره که. حدیث رو نگاه کنید ظاهرش اینه الا ان یمشی مقدار صلاتهی الا ان یفرق قائما. میدونم تا همین بود که شما هم ذهنتون همین بود و هیچی هم نگفتید و ولی یه ها عبارت صاحب و سهل یا آیه که من میگه دیده بودید میگفتید، یعنی ذهنتون رو با کلمات بزرگان انصراف ندید. این چیزیست که اما به ذهن خودتون نمی رسید وقتی که روایت رو خوندیم. این به خاطر اینه که وقتی که می بینید عبارت رو می بینید بعد میگه شاید هم اینطور و شاید هست، قطعا در حد 10% احتمالش رو میدیم، اما ظاهر روایت این نیست. وقت مرحوم شیخ مفید اینا رو نگفتن که ما اومدیم چون میبینیم خلاف متعارف است و نادر است، فوری میگیم بذار یه حدیث یه جور دیگه معنا بکنه، جوری معنا میکنیم که نه شهید قبول دارن، نه شیخ مفید قبول دارن، نه بزرگان دیگه و خیلی شخصیت ها دیگه روایت ها بهش عمل کردن، از جمله خود آیت الله العظمی حکیم که این بحث را دارن، خودشون در نهایت همینو میگن. خب اینا عرب زبانن، خب میدونن چیه. ما هم داریم نگاه میکنیم، ما هم ظاهر حدیث اینه، نص نیست، احتمالشو میدیم اون فرمایشی که شما هم گفتید. و خب مثلا این نوزدیه باشه فعلا و صلی اللہ علی محمد و آله طاهرین.
زیرانده که از مالی مغنه دانزه فیلم آمه.